وقتی کسی بخواد مسائل هجرت امام رضا به ایران رو بررسی کنه، به این نکته مهم برخورد میکنه که ائمه ما به طور کامل ادعای مقام خلافت رسول الله رو به طور رسمی بین مردم داشتن، اصلا ملک رو از خود میدانستن. یعنی از زمانی که پیامبر به شهادت رسید صلی الله علیه و آله و سلم، موضوع خلافت امیرالمؤمنین و اینکه حق او ضایع شد و اینکه ما اولای بنشستن در این مقامیم، در بین همه ائمه مطرح بوده. بعد از خلافت امیرالمؤمنین امام مجتبی 8-9 ماه تقریبا خب رهبری مردم رو به دست گرفتن، بعد قیام امام حسین بود و همینطور پشتم تا زمان موسی بن جعفر. یه نکته خیلی زیبا اینه، هارون الرشید چند تا مسافرت داره برای حج بیت الله الحرام. تو یکی از این مسافرت‌ها یه سر میاد مدینه و بزرگان مدینه جمع میشن هارون رو ببینن، با او سخن بگن. حضرت موسی بن جعفر هم تشریف میارن. حضرت میفرماد من به شرطی میام به دیدن هارون که محل ملاقات در مسجد مدینه کنار قبر جدم باشه، و اونجا هارون رشید با موسی بن جعفر روبرو میشن. اونجا یه صحبتی میشه بین هارون و حضرت موسی بن جعفر. حالا من خیلی مختصر عرض میکنم. هارون میگه که آقا شما چیزی از ما بخواید، به هر حال ما رئیس این مملکتیم و همه چی به ید قدرت ماست. حضرت میفرماد اول ما نیاز به تو نداریم، و با عزت نفس حضرت اصلا مطلب رو تمام میکنه. میگه نه آقا، جلوی جمع میخواد بزرگیشو به رخ بکشه، هر چی شما بخواین من به شما خواهم داد. حضرت میفرماد اشکال نداره. بعد از جد ما پیغمبر فدک مدینه را از مادر ما فاطمه به قصد گرفتن، بگو فدک ما رو به ما پس بده.
فدک رو برگرد.
بل فدک رو برگردان. هارونم خب به خیال خودش دیگه میگه بابا این که مسئله اینی، خب فدک باغ آبادی بوده بله. خیلی با عظمت بوده بیرون مدینه. به استاندار مدینه میگه که بگید آقا فدک رو به آل بنی هاشم برگردانن، به موسی بن جعفر برگردان. حضرت میفرماد نه، فدک خودمون رو به ما بدید. میگه آقا ببخشید، فدک یه دونه است، اونم باغ آبادی بیرون مدینه است. خب میگیم بهتون بدن دیگه، این مشکلی نداره. حضرت میفرماد نه، منظور من این فدک نی، منظور من فدک خود ما اهل البیته که مالک اون هستیم. میگه آقا من متوجه منظور شما نمیشم، حالا به قول من موضوع چیه؟ حضرت میفرماد من فدکی را میخواهم که یک مرز آن شمال آفریقاست، یک مرز آن فلان سواحل مثلا دریای سرخ است، یک مرز آن فلان جاست. هارون نگاه میکنم چون که ایستاده کنار قبر رسول الله، میگه آقا ببخشید، این که شما دارید روی نقشه ترسیم میکنید، این اصلا ملکیست که رئیسش منم، یعنی همه مملکت اسلامی رو شما دارید میفرمایید، شما فدک منظورتون اینه. حضرت میفرماید فدک واقعی که مال ما آل رسول الله، همه این ملکه. یعنی با زبان بی زبانی تو طاغوتی و تو غصب کردی و اصلا این حکم مال ما آل الله. شما از اینجا که بحث رو بیارید جلو، میبینید اهل بیت مدعیه جانشینی رسول الله، اونم جانشینی سیاسی و رهبری جامعه اسلامی بودن. حالا شما میفرمایید هجرت امام رضا به ایران، شما ببینید مأمون با چنین تفکراتی روبروه که اهل البیت مدعی حکومت اسلامی هستن. یعنی میگن اصلا این مال ماست، تو بی خود آمدی اینجا نشستی. یعنی مأمون و امثال مأمون را طاغوت میدانن، غاصب میدانن. حالا مأمون با اون هوش و فراست خودش میخواد این رو مهار کنه، این درسته. تفکر رو مهار کنه. یکی از راه های مهار این تفکر آوردن امام رضا و قاطی کردن اون حضرت در مسائل حکومتی است. این خیلی هوشمندانه است، خیلی با فراسته. یعنی با زبان بی زبانی، آقا شما مدعی حکومت هستید، بفرمایید ما داریم شما رو تو حکومت راه میدیم دیگه، میاره و بعد ولایت عهدی رو که پیشنهاد میده به حضرت رضا،
ساکت کردن علویون در حقیقت،
ساکت کردن اونا و اینکه امام رضا چقدر زیباتر در مقابل او رو مهارش میکنه. یکی از راه‌های مقابله حضرت رضا و مهار مأمون، موضوع نماز عید فطر معروفی است که امام رضا، حالا اون هم قصه خودش رو داره و در جای خودش باید بحث اجتماعی سیاسی روی این قضیه بشه، و اینکه امام رضا میخواد بفرماید ایها الناس بدانید این حق بازه، این فریبکاره، این نمیخواد ملک رو به دست ما بده. بر همین امام رضا تا وارد ایران میشن، وارد مرو میشن، به مأمون میگن حالا که اجباره اب نداره، من ولایت عهدی رو قبول میکنم، اما به شرط که من دخالت در امور جاری نکنم.
درست.
این خیلی مطلب مهم نیست، من دخالت در امور جاری نمیکنم، یعنی من قاطی ظلم شماها نیستم، یعنی من مهره شما نیستم، و مردم این پیام رو از حضرت رضا به تمام معنا میگیرن.
در جریان هجرت امام رضا علیه السلام چند نکته است که خیلی به خودشو دونه درشت جلوه میده. یکیشون بیماریشون در اهواز، یکیش هم استقبال گرم و پرشور مردم نیشابوره، یکیش همون سلسله حدیث سلسله تو ذهبه، و یکیش هم زندانی شدن در سرخسه. اینا رو میخواییم در موردش در 22 دقیقه باقی مانده صحبت بکنیم که داستان بیماری حضرت در اهواز چگونه بوده، این استقبال پرشوری که نیشابوریا از امام رضا علیه السلام داشتن چه تأثیری داشت در داغدار شدن، بیشتر داغدار شدن مأمون، که ببینه بچه مردم ارادت دارن به امام رضا، دلی دوست دارن امام رضا رو. بله بفرمایید، در خدمت شما هستم. میخوام در مورد این موضوع حاجای تعارف نکنید، بفرمایید حاجای قدیری، بفرمایید. بله
عرض میکنم خدمتتون که با اجازه استادم حضرت آقای قدیری، من دو تا نکته کوتاه رو عرض میکنم. اول بحث از اینجا آغاز شد که آمدن حضرت رضا به ایران اجباری بود. اون تیم 6 نفره که اطراف مأمور آمدن به مدینه، اول از حضرت مؤدبانه تقاضا کردن که آقا تشریف بیارید و پسر عموتون مأمون منتظر شماست. بعد که امام رضا امتناع کردن، اون رهبر تیم 6 نفر که اسمش هم در تاریخ هست گفت آقا خلاصه من بگم به شما، مأمون سلام رسونده گفته باید بیان، نیان ما مأمور به کشتن شماییم. یعنی این هم در مستندات تاریخی وجود داره. خب پس آمدن اجباری با این اجبار، یعنی تا آخرین حربه و بالاترین قدرت، خب حضرت رضا رو برمیدارن. با اون مسافرت های اون روز اتفاقات زیادی تو راه میفته و این اتفاقات همه یه جوری مستقیم یا غیر مستقیم به نفع حضرت رضاست. و این رئیس تیم 6 نفره که مأمور آوردن حضرت رضا بوده به مر، اتفاقا جالبه همه اینا رو بعدن به مأمون عباسی گزارش میکنه و منتقل میکنه. موضوع نیشابور که خیلی صدا کرد، قبل از نیشابور میدونید حضرت رضا از خرمشهر یعنی خوزستان وارد ایران میشن و نه از شهر خود اهواز، از کنار اهواز رد میشن، از یه منطقه است که نامش در تاریخ هم هست، یعنی نزدیک کوت عبدالله فعلی ماست، از اونجا رد میشن. بیماری حضرت رضا جدی نبوده ولی سریعا به داد میرسن، بعضی از حکیم دواهای خوزستان رو جمع میکنن اونجا. یکی از اون دو طبیب نامداری که نزدیک اهواز برای علاج حضرت رضا میان، یه گفتگوی داره با حضرت رضا، خیلی جالبه. عرضه میکنه که آقا من تخصصم پزشکیه به قول امروزی ها، و شما تخصصتون رهبری این مردمه. امام رضا میفرماید تو، خیلی مطلب عمیق و زیباست، تو به کار خودت برس، یعنی ما در کار طبابت زیر علم تو این به قول امروزی ها، یعنی ما به تخصص تو احترام میکنیم، تو کار خودت رو انجام بده و ما کار خودمون رو. این پزشکه ول نمیکنه حرف رو، قریبه به این معنا. عرضه میکنه آقا شما به کار خودتون میرسید یعنی چی؟ حضرت دو تا جمله دارن خیلی زیباست نزدیک احواز. میفرماد ما به کار خودمون میرسیم، یعنی امر رهبری این مردم رو خدا به ما واگذار کرد. بعد این آیه شریفه رو حضرت اونجا میخونن، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدانه که رهبری و راهبری مردم را به دست چه کسی بده. یعنی مردم بدانید رهبر واقعیتون ماییم، جای دیگه نرید، خط ولایت خط روشنه، جای دیگه برید زیان کردید. و این در نزدیک اهواز این دوتا معنا را حضرت به مردم منتقل میکنه.
بسیار عالی. و یه فاصله بگیرم از اتاق فرمان، برمیگردیم ادامه گفتگو. قدمگاه.
با توجه به اهمیت مهاجرت تاریخی امام رضا علیه السلام میتونم عرض کنم که ما علاوه بر طی مناطق مختلف و در حقیقت استانهایی که تحت عنوان ولایت نامیده می شدن، مثل ولایت خوزستان، بعد منطقه فارس و سپس یزد، همچنین قسمت هایی از شرق استان اصفهان و همچنین قم و سمنان یا قمس، به منطقه‌ای میرسیم که ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای از حیث قدمگاه داره و شاید در بیشترین جاهایی که عنوان قدمگاه رو ما بتونیم بیان کنیم وجودش رو در کشورمان، همین منطقه خراسان مخصوصا نیشابور و حوالی اون هست. در شهرستان نیشابور به قدمگاه‌های متعددی برمی‌خوریم، از جمله روستای معیدیه که بنابر نوشته حاکم نیشابوری زمانی که امام علی ابن مسرزا علیه السلام رسیدن اینجا، بزرگان نیشابور از جمله شیخ ابو یعقوب اسحاق راهویه مروزی یا مروزی خدمت امام رسیدن و همچنین باز در محلات دیگر نیشابور از جمله محل فوز که در کوی بلاساباد یا بلاشاباد امام اقامت نمودن، اونجا هم قدمگاهی است. یا تلاجرد که من میتونم بگم تلاجرد از ویژگی‌های خاصی برخوردار بود، همین جایی است که امروزه امامزاده محروق واقع شده، از جمله قدمگاه‌های حضرت رضا علیه السلام و اینجا یه مقداری جنبه اشتهار یا برجستگی بیشتری داره. بر دیوار حرم اونجا امامزاده محروق سنگی نصب شده که اثر دو جای پای حضرت علیه السلام بر اون دیده میشه، که اینجا رو جای پای حضرت رضا علیه السلام گفتن. موارد دیگری از قدمگاه ها رو در منطقه نیشابور داریم، مثل ربات سد، اسپریز، ده سرخ و نوغان توس، که اینها همه قابل توجه و مورد اعتناس از حیث تعداد قدمگاه ها. موفق و سربلند باشید.
خیلی متشکریم از همراهیتون. شنوندگان ارجمند، برنامه زنده خراسان در خراسان رو میشنوید از رادیو فرهنگ. آقای قدیری در خدمت شما هستیم. رسیدیم به استقبال پرشور مردم نیشابور و تأثیر اون در اقدامات بعدی مأمون عباسی. بفهمید.
بله، نقل میکنن که دو نفر از حفاظ حدیث وقتی که حضرت وارد نیشابور میشند از حضرت درخواستی میکنند، چون شرایطی که حضرت وارد نیشابور شدن یک شرایط خاص ویژه‌ای بود و شهر خود نیشابور هم حائز شرایط خاصی بود. حضرت سوار بر استری بودند و در یک حالت کجابه مانندی که گذاشته بودند و پرده انداخته بودند و حضرت دیده نمی شدند و حالا مشغول امورات خودشون بودند داخل در حال سفر. و وقتی که مردم نیشابور این شرایط رو ملاحظه میکنن، این بزرگانشون جلو میان و درخواست میکنن که اگر ممکن هست اجازه بدید که ما چشممون به جمال شما روشن بشه. این اولین درخواست که خب بعد از لحظاتی با موافقت حضرت مواجه میشن و حضرت پرده رو کنار میزنن و خدمت شما عرض کنم که بعد از اینکه مردم حضرت رو میبینن حالتهای مختلفی نقل میکنن از مردم، که گروهی از هوش میرن، گروهی به گریه میفتن، گروهی از شوق مثلا صداشون به ناله و فریاد بلند میشه، خلاصه قوقایی به پا میشه. و این دو حافظ حدیث از حضرت درخواست میکنن که اگر تمایل دارید ما رو به این فیض برسونید که کلام گوهرباری از کلماتی که از پدرانتان شنیدید رو برای ما نقل بکنید که ما به این فیض نائل بشیم. و حضرت هم باز وقتی که این شور و حال و این شرایط مردم رو ملاحظه می‌فرمایند به بیان حدیثی اقدام میکنن که مشهور میشه به حدیث سلسلت الذهب.
بله.
و خدمت شریفتون عرض کنم که نقل میکنن که قلمدانها، قلمها، مرکبها همه آماده میشه، کاغذها همه آماده میشه برای نوشتن و خدمت شما عرض کنم که شروع میکنن به نوشتن این حدیث همونجا در به قول معروف فی المجلس. این حدیث که از بین دو لوان مبارک امام صادر میشه ثبت و مستند هم میشه و این حدیث رو حدیث سلسلت و ذهب نامیدن. سلسلت و ذهب یعنی این که کسانی که در سلسله روات این حدیث قرار گرفتن افراد طلایی هستند. خود امام رضا علیه السلام بعد حضرت می فرماید که این کلامی که میخوام بگم رو از پدر بزرگوارم حضرت موسی بن جعفر و پدرم از پدرش امام صادق علیه السلام و جدم از پدرش امام محمد باقر، اون حضرت از پدرشون امام سجاد از زین العابدین و حضرت زین العابدین هم از پدرشون امام حسین شهید کربلا، این القاب رو هم عمدن حضرت نام میبرن.
بله.
و جدم امام حسین از پدرشون امیر المؤمنین شهید در کوفه و امیر المؤمنین از پیامبر مکرم اسلام این روایت رو نقل میکنن که پیغمبر فرمود از خدای از جبرئیل این مطلب رو شنیدم که جبرئیل نقل میکرد از حضرت باری تعالی که کلمت لا اله الا الله حسنی، کلمه لا اله الا الله دج محکم منه.
بله.
فمن قالها دخل فی حسنی، هر کسی بگه لا اله الا الله و به وحدانیت به توحید من گواهی بده داخل در این دج و حسن امن من شده. فمن دخل فی حسنی، بله، فمن دخل فی حسنی امن من عذابی.
دقیقاً.
یعنی در سه فقره که اون فقره میانی خیلی جاها محذوف میشه، یعنی حضرت اینطور بیان فرمودن که قال الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن قالها دخل فی حسنی و من دخل فی حسنی امن من
عذابی.
که نقل میکنم بعد از اینکه حضرت این بیان رو میفرمایند مرکب حرکت میکنه، حضرت سرشون رو از کجاوه بیرون میارن و میفرماین که به شروطها
و انا من شروط
و انا من شروطها. این از اون بزنگاهای خیلی فوق‌العاده است که حالا بخوایم بگیم در علم روانشناسی، حالا حضرت میتونستن همه اینا پشت سر هم بگن.
بله،
این مکسی که بینش ایجاد شد باعث ماندگار شدن در اذهان شد. چون ببینید در تبلیغاتی هم مثلا از نظر روانشناسانه بخوایم مسیح کنیم، در تبلیغات هم میگن شما آخرین حرفی که میزنی تو ذهنه
بله.
طرف میمونه. درسته، یک مبلغ باید دقت بکنه که بهترین، عالیترین، مهمترین نکته شد
اون مکس برای آخره. تأکید دیگه،
اون مکس کاری کرد که بحث شرط اصلی گفتن لا اله الا الله چی بشه؟ نهادینه بشه.
بله.
که حضرت میفرماید که شرط گفتن لا اله الا الله این نیست که شما فقط بیه یک لفظی رو به زبان جاری بکنی، این شرایطی داره و پذیرفتن ولایت ما اهل بیت شرط اصلیشه.
بله.
ما روایت داریم که
بله.
پیامبر مکلم اسلام از حضرت نقل شده که قال الله تبارک و تعالی، خدای متعال فرمود هر کسی که بگوید لا اله الا الله و بگوید محمد رسول الله و نگوید علی ولی الله با من خدا به محاربه و جنگ برخواسته است. این یک روایت قدسی است.
بله.
و شبیه این هم از پیامبر مکرم اسلام نقل شده کذب من قال لا اله الا الله محمد رسول الله ولا یقول علی ولی الله. کسی که بعد از دو شهادت اول به توحید و نبوت شهادت به ولایت رو نگه، در دو شهادت اول هم کذب و دروغگوس.
عجب.
بله، صراحتن این حضرت دارن در واقع این شرط رو اینجا بیان میکنن که اگه گفتید لا اله الا الله پیش شرطی داره پذیرفتن لا اله الا الله، چون علت هم داره دیگه. این خیلی منطقی است و منطقش هم اینه که آیا بحث نبوت و پیامبری پیامبران رو غیر از خدای متعال به اصطلاح دستور فرموده و سرسپردگی امت نسبت به پیغمبری رو آیا بر اساس دستوری غیر از دستور خدا امت باید بپذیرند؟ خیر. خب خود این پیغمبر برای جانشین خودش هم دستوری میده. یکی از دستوراتی که موظفن امت از پیغمبر بپذیرن دستور به انتصاب ولایت اوست، ولی اوست، جانشین اوست. خب اگر کسی بیاد یکی از دستورات پیغمبر رو نپذیره مساویست با این که تمام دستورات رو نپذیرفته باشه. پیغمبری که در یکی از دستوراتش تبعیت نمیشود دیگه از جایگاه پیغمبری برخوردار نیست.
دقیقا.
و یکی از دستورات پیغمبر بحث انتصاب امیرالمؤمنین به ولایت و بعد از او فرزندانش، تا حالا بحث امروز ما امام رضا علیه السلام هست که حضرت اینجا اشاره می‌فرمایند که پذیرفتن ولایت من علی ابن موسی رضا به تبع پذیرفتن ولایت اجدادم و امیرالمؤمنین نسبت به پیغمبر که جانشین او هستیم شرط گفتن لا اله الا الله و ورود به دژ محکم و مستحکم الهی است که شما از عذاب خدا ایمن باشید. یعنی اگر کسی شرط ولایت من علی ابن موسی رضا رو نپذیره هر چقدر لا اله الا الله بگه باز هم مستحق عذاب
الهی. خیلی متشکرم. صحبت شما را میشنویم. آقای دیت هست، بفرمایید. ما خوب در مورد قصیده تایی هم صحبت میکردیم در برای منتها خب فرصت نمیشه. بله، بفرمایید.
چون وقت بسیار اندکه، من اجازه میخوام که حالا که درباره هجرت حضرت رضا علیه السلام به ایران سخن گفتیم، یک جمله کوتاه هم درباره تبعات و میوه های این هجرت هم یه نکته ای رو بگیم. یکی از بزرگترین و خوشمزه ترین میوه های هجرت حضرت رضا به ایران ورود و باروری فرهنگ شیعی است در ایران.
بله.
شنوندگان بزرگوار و فرهیخته برنامه، که خب حتما مطالعه کردن میدانن، اسلامی که وارد سرزمین ایران شد اسلام اهل سنته، یعنی اسلام سنی وارد ایران شد. به دست کی؟ در زمان خلافت خلیفه دوم عمر ابن الخطاب، به دست شخصیتی به نام سعد وقاص و شهاب ابن کثیر و امثال اینا دیگه، ورود اسلام به ایران. بله، اصول اولیه اسلام وارد شد به ایران، لکن نگاه به اسلام نگاه اهل سنته. برای همینه که فرمانداران عرض می شود که اولیه اسلام در ملک ایران، اینا همه از متعصب ترین افراد اهل سنت هن.
بله.
خب ما تقریبا تا قبل از حضرت رضا فرهنگ حاکم بر اسلام ایرانی را یک فرهنگ اهل سنت می دانیم. من اول اینجا تو پرانتزی تذکر عرض کنم، ببینید وقتی سخن از فرهنگ اهل سنت میاد، به هیچ وجه فرهنگ اهل سنت به معنای مخالفت با اهل بیت نیست.
من.
نه نه، اهل سنت از محبین اهل بیتن، همه امروز هم در جامعه ما این گونه است. اما امام رضا فرهنگ نگاه شیعی رو وارد ایران کرد و بعد از او از امامزادگانی که برای دیدن او و به عشق او آمدن به ایران و در همه جای ایران پراکنده شدن، اونام با خودشون نگاه فرهنگ شیعی را آوردن و فرهنگ شیعی ریشه پیدا کرد و مردم ما زمینه پذیرش این فرهنگ شیعی رو از خودشون خوب بروز دادن و نشان دادن.
بسیار خیلی متشکرم آقای دهدست، آقای قدیری، خیلی لطف کردین، صحبت‌های بسیار ارزشمندی داشتین. بعد با شما خداحافظی بکنیم. اگر حدیث گوهرباری
وی سلام الله علیه نقل میکنن قریبه به این معنا، یک کسی به حضرت رضا گفت که جدتون پیغمبر رو برای ما معرفی بفرمایید. حضرت فرمود پیامبر خدا 10 صفت زیبا داشت، ولی در رأس اون صفات مدارای با مردم و حفظ حقوق مردم بود. این از زیباترین فرمایشات حضرت رضا.
خیلی متشکریم، خدا نگهدارتون باشه. حاج آقای قدیری بفرمایید.
خواهش ما ایزه بفرمایید. من در باب فضیلت زیارت آقا علی ابن موسی رضا روایتی رو عرض کنم که انشاءالله امشب و فردا همه عزیزان بهره‌مند باشن، گرچه در این شرایط
بله
این زیارت برای اغلب مردم ما از دور حاصل میشه.
بله.
و بعد مسافت هم برای زیارت هیچ منعی نیست. امام رضا علیه السلام فرمودند ان لکل امامن عهدن، برای هر امامی عهد و پیمانی است، فی عنق اولیائه و شیعته، به گردن دوستان و شیعیانش. و ان من تمام العهد زیارت قبوره، و اگر کسی بخواد به اون عهد و پیمان خودش تماما عمل بکنه، یکی از اون موارد این استش که به زیارت قبور امامان بره. درسته ما میگیم از دور، اما ما خیلی روایات داریم که شما بالا سر حضرت این رو بگو، پایین پایین رو بگو، در جوار ذریح این رو بگو، عتبه رو ببوس، این مطلب رو بگو، صورتت رو بچسبان به ذریح، این نکته رو بگو، و این درخواست داشته باش. در همه زیارات ما داریم و در مورد امام رضا هم داریم که انشالله امیدواریم که
انشالله
این زیارت نصیب همه ما بشه، که حضرت فرمود هر کسی به زیارت من بیاد، من 3 جا به زیارت او خواهم آمد: لحظه مرگ، شب اول قبر، و عند الحساب.
بسیار خیلی متشکریم، خوشم خدافظی میکنیم. یک بار دیگه تسلیت بنده و همکارانم رو پذیرا باشید. پایان برنامه زنده خراسان در خراسان.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.